أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در فقه غرب سه رکن برای عقل ذکر کرده بودند. ما خواستیم بررسی کنیم ببینیم این سه رکن برای عقل جایگاهش در فقه اسلامی چیست. رکن اول سبب و انگیزه بود برای انجام عقد که بحث کردیم. رکن دوم اراده عقد است. اراده عقد یعنی انشاء، قصد انشاء عقد. علماء حقوق گفتن که قبل از این که قصد انشاء عقد فعلی بشود و نهایی بشود، ممکن است مراحلی طی بشود، یعنی از حالت فقد اراده تا حالت اراده نهاییه عقل یک مرحله متوسطه هست و اون مرحله متوسطه توافق بر انجام عقد است در آینده. گاهی شرایط برای انجام بیع یا اجاره فعلا فراهم نیست، اما مشتری یا مستأجر نگران است. اگر الان هماهنگ نکند با مالک، چه بسا فرصت از دست او برود و لذا با او توافق می کنند که ملتزم باش که بعدن که شرایط بی فراهم شد این کالا را به من بفروشی. مبلغی هم بابت این تعهد به بانک به این مالک پرداخت میکنه. گاهی هم خود این مشتری متعهد می شود که شما هرگاه خواستید این کالا را بفروشی من هم متعهدم آن را بزنم. میشه تعهد طرفینی، تعهد مالک به بیع فی المستقبل، تعهد مشتری به شراء فی المستقبل. در حقوق جدید این تعهد یک طرفه یا تعهد طرفینی را لازم الوفا می دانند. در الوثیق جلد یک صفحه 249 و جلد 4 صفحه 55 این مطلب را تأکید میکنه و در میان علماء ما هم این بحث هرچند سابقه زیادی ندارد ولی در کتاب فقه العقود ملتزم شدن که این عقد واجب الوفا هست. فرق می کند با وعد ابتدایی. عموم اوفو بالعقود و یا اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا شامل آن می شود. عقد لازم نیست بیع بالفعل باشد. اتفاق بر صدور بیع و شراء فی المستقبل. الان در دنیا مرسوم است، سفارش می دهند، می گویند شما کارخانه یخچال سازی بعد از تولید 100 عدد یخچال به ما بفروش به نرخ رود، نرخش هم مشخص که مثانه می شود، معلوم می شود بی قطعی نیست، به نرخ رود، به نرخ اون رود فروش و ما هم ملتزمیم که آن را بخریم. یک مبلغی هم به عنوان بیعانه پرداخت میکنند که خود همین بیعانه منشأ بحث فقهی شده. در فقه العقود هم فرمودند که این عقد لازم است، این صرف وقت یا تواعد نیست. اما در کتاب قراءات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه 273 اشکال کرده، گفتن که ما در ادله‌ای که برای وجوب وفا به این توافق مطرح است اشکال داریم، چون یک دلیل آن المؤمنون عند شروطهم هست که گفته می شود شرط هو الالتزام، المؤمنون عند التزاماتهم و این هم التزام است. فرق می کند با وعد که مجرد اخبار است. انا سعدی و قدم، این التزام نیست، اما اگر متعهد بشود به یک فعل می شود التزام. گفته می شود المؤمنون عند شروطهم شامل آن می شود. ایشان در کتاب قراءات فقهیت معاصره اشکال کرده، گفتن اولا ظاهر شرط التزام فی ضمن العقد است، چون شرط یعنی چیزی که تحقق شی منوط به آن است، مربوط به آن است، و این جز شرط ضمن العقد چیز دیگر نیست. التزام ابتدایی را شامل نمی شود. ثانیا المؤمنون عند شروطهم سیاق سیاق وجوب وفا است بعد الفراغ عن المشروعیه، برای اثبات مشروعیت نمیتوان به المؤمنون عند شروطهم استدلال کرد. اما دلیل دوم اوفو بالعقود است که ایشان فرموده است به نظر ما عقد مطلق التزام نیست. شما نگویید التزام بالبیع فی المستقبل عقد، عقد مطلق التزام نیست، عقد مطلق تعهد نیست. نگویید که روایت ابن سنان گفت اوفو بالعقود ای العهود. ایشان میگوید این روایت که سندن ضعیف است، علاوه ظاهرش این است که مراد از عهود مواثیق الهیه است، مراد از عهود طبق ظاهر روایت ابن سنان مواثیق و التزاماتی است که بر عهده انسان است و شامل مواثیق الهیه هم می شود و این رقصی و این اعم از قرارداد معاملی، این معنا اوسع از قرارداد معاملی. و منشأ می شود که ما حمل کنیم آیه اوفو بالعقود را بر صرف وجوب وفا، چون وقتی که اعم شد از مطلق قرارداد معاملی دیگه نمیتونه دلیل بر مشروعیت باشه. اگه خصوص قرارداد معاملی بود میگفتیم دلیل بر مشروعیت هم هست، وقتی که دلیل شد بر مطلق عهود به معنای مطلق مواثیق که اعم از قراردادهای بین مردم، دیگر نمیتواند دلیل بر مشروعیت باشد، بلکه در جایی که مشروع است وجوب وفا رو اثبات میکنه. مطلق مواثیق و التزاماتی که بر عهده انسان آمده است، مثل احکام خدا، مثل ولایت امیر المؤمنین که در روایت داریم، یعنی اون مواثیقی که در رتبه سابق ثابت شده است که بر عهده انسان است، اونها وجوب وفا دارد. اما اصل این که چه مواثیقی بر عهده شما آمده است، یعنی چه مواثیقی مشروع است و به عهده شما می آید، در مقام بیان آن نیست. بعد ایشان گفته است که به نظر ما اصلا عقد یعنی بستن دو چیز به هم، در مورد عقد اعتباری یعنی بستن دو اعتبار به هم، و این در صورتی است که متعلق عقد یک امر اعتباری باشد، حقی باشد یا عینی یا شخصی. مجرد التزام به انجام یک عمل بدون اینکه دارای یک حق اعتباری بشود، این که عقد نیست. عقد یعنی ایجاد ماهیت‌های اعتباریه که حق آور است. عقد معنی و لذا صرف تعهد به عمل ولو تعهد طرفینی، این عقد نیست. حالا آیون نوعاً این اشکال رو هم می کنن که اگر بنا باشد تعهد طرفینی عقد باشد، هر تعهد عقد من وعده می دهم که شما وقتی خانه خریدید به شما قرض بدهم، شما هم وعده می دهید که وقتی من ماشین خریدم به من قرض بدید. آیا این مشمول عفو بالعقود است؟ آیون می گن نه، چون شما ماهیت اعتباریه رو ایجاد نکردید. فرق میکنه با ایجاد ماهیت اعتباریه بی، نکاح، اجاره، صلح و امثال دارد. خب بعد ایشان میگوید دلیل سوم آیه عفو بالعهد است، اون هم دلیل دلیل سوم بر وجود وفا به توافق بر انجام بیع و شراء در مستقبل آیه اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، ولی به نظر ایشان این هم قابل استدلال نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه استدلال مبتنی بر این است که الف بلام اه الف بلام الاه الف بلام جنس باشد، اوفو به جنس الاه. ایشان میگوید نه، این ظهور ندارد، شاید الف بلام عهد باشد. اوفو به عهد یعنی اون عهدها که با خدا بستی. شاهد زیل آیت ان العهد کان مسئولا و اوفو بالعهد، مردم به پیمانتان وفا کنید، یعنی به پیمانی که دیگه گفتن نداره، پیمانی که با خدا بستی. ان العهد کان مسئولا، ایشون میگه این زیل و قرینه سیاق دلیل بر این است که این لام نام عهد است و لا اقل من الاحتمال، یعنی اشاره است به عهد با خدا. و او خوب العهد شبیه آیه شریفه به بنی اسرائیل فرمود و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و اوفو به عهد الله. اینم آیت دیگه، اشتباه که نمی کنیم. و اوفو به عهد الله، اینم اذا تعاهدتم، اینم میگه و اوفو بالعهد، با به پیمانتان وفادار باشید. مثل این میمونه که یکی به کسی قول داده، اینم هی میگه قولت یادت نره ها، به قولت عمل کنی ها. خب یعنی همون قولی که به من دادی که سور دادی و نمیدی یادت نره. اینم پس شد سه تا آیه، هر سه آیه هم که یعنی یک دو تا آیه و یک حدیث المؤمنون عند شروطهم که هر سه دلیل طبق بیان صاحب کتاب قراءات الفقهیه المعاصره ناتمام هست. به نظر ما فرمایش ایشان اشکال داره. اما المؤمنون عند شروطهم، ما قبلا بحث کردیم استعمالات زیادی بود، شرط و التزام. چرا که التزام میگن شرط؟ چون مرتبط میکند انسان خودش را با آن منتظمون به یشتره با علا نفسه، یعنی رفت میدهد بین خودش، میبندد خودش را به اون منتظمون به، اسیر اون منتظمون به میکند خودش را، بند به اون میکند. لازمی که عفت بند بشود به یک شرط تا بگید حتما شرط شرطون فی ضمن العقل. شما که مشترک هستید ربط میدهید خودتان را به این ملتزمون ده. شرط خبر ربط ربط شیء به شیء. ما شواهد زیادی از روایات بر آوردیم. اما اشکال دیگر ایشان که لزوم وقایع شرع در صدد مشروعیت نیست، خب این عجیبه واقعا. مگر انجام بی نامشروعه؟ مگر کسی متعهد بشود که من خانه ام را هرگاه که بخواهم بفروشم به شما میفروشم یا به شما اجاره میدهم؟ این مگر تعهد به عملی است که نامشروعه؟ مگر بی نامشروعه؟ اجاره نامشروعه؟ حالا اگر در ضمن عقد لازم همچون شرطی میشد، در ضمن عقد بیع مثلا کتاب ملتزم میشد که اگر من خانه ام را خواستم بفروشم به تو بفروشم، شما میگفتید این شرط مشکوک المشروعیه. آخه شرط الفعل، شرط الفعل باید بینید این فعل مباح است یا مباح نیست. خب شرط البیع دیگه، شرط النتیجه که نیست، شرط الیبیع. نه، پول میگذارد به ازای التزام. میگه چون شما مرد شریفی هستی و ملتزم شدی به ان تبیع هذا الکتاب منی فی المستقبل، بابت این التزام تو من این مبلغ را میگذارم. چون شما هم بیکار که نیستی، خب چرا صبر بکنید به پای من تا من هر وقت خواستم ممکن است بعداً پشیمان بشوم؟ شما چرا صبر بکنید؟ باید یک مشروطی داشته باشید. مشروط شما این است که من یک مبلغی به عنوان به ازای تعهد شما میگذارم که دیگر شما این کالا را بعداً به کس دیگر نفروشید. نه، ایشون میگه المؤمنون عند شروطهم، فعلا بعد در اون حدیث المؤمنون عند شروطهم، ایشون گفت اثبات مشروعیت نمی کنه. مگه ما شک داریم در مشروعیت متعلق شرط؟ متعلق شرط عبارت است از فعل. بابا همین دو واجب در شرط الفعل در ضمن عقد لازم بود، شما واجب الوفا نمی دونستید توسطا در مؤمنون عند شروطهم؟ شک داشتید در مشروع بودن این فعل؟ قطعاً شکی نیست. در احل الله و بیت پس چه میگوید؟ این فعل مشروع است. حالا ما شرط کنیم فعل مشروع را، وجوب وفا را قبول دارد از المؤمنین عند شروطهم. ما میفهمیم میگوید که سیاقها فی اثبات لزوم الوفا به شرط المفروح عن صحته. خب صحت این شرط یعنی مشروع بودن این شرط که قطعا مشروع است، شرط الفعل است. صحت به معنی وجوب وفا، خب که خود حکم المؤمنون عند شروطهم. ما دو چیز داریم، یکی مشروع بودن متعلق شرط، یکی وجوب وفا. اگه مشروع بودن رو میگید به این مشروع دیگه، شرط کرد به این فعل مستقبل را مشروع به این فعل مستقبل. اگر وجوب وفا رو میگید، وجوب وفا که حکم المؤمنون عند شروط همه.
این از آقا بالاخره عقل جدید
هست که نیست؟ اگر عقل
جدید هست، مگر شک
داریم؟ مگر شک داریم در مشروع بودن محتوای این عقل، محتوای این شرط؟ تعهد طرفینی به صدور بیت المستقبل. متعهد به چیست؟ متعهدون به صدور البیع فی المستقبل. کجای این مشکوک است، مشروع بودنش؟
خود تعهده نفوذش مشکوکه،
وجوب وفاش مشکوکه.
خود تعهده نه، لزومش کار نداره، وجوب وفاش مشکوکه، لزومش صحت.
من نمیفهمم، غیر از وجوب وفا مشروع بودن محتوایش مشکوکه؟ بله؟
صحت داره، این لزوم داره.
صحت یعنی چی؟ آخه صحت یعنی ترتب اثر. ما ترتب اثر جز اثر وجوب وفا داریم که اینو خوب معلوم نمیده شروطه.
یک صحت داره مشروعیت مضمون شرط داره، مشروعیت مضمون شرط لارن به بلاش کنه که با
مضمونش
اینه
اگر شما
بی نظرتون
پول بره این مشروعیت.
نه کلام در این نیست، به بحث حکم بیعانه رو بگذاریم بحث، فعلا بحث این است که توا اصلا بحث اصلا پول مطرح نیست، حالا همش که بحث پول نیست. میگه آقا من متعهدم که این کالا را پس از تولید به شما بفروشم، این خانه را پس از تکمیل به شما اجاره بدهم و شما هم متعهد باش که این را از من اجاره کنی، از من بخری. خب هر دو اصلا پول من نمیگیرم. کلام در این که وجود وفا دارد یا ندارد؟ نفوذ وضعی غیر از وجود وفا؟ میدونم نفوذ وضعی یعنی چی؟ شرط الفعل، شرط الفعل نفوذ وضعی چی؟ غیر از وجوب اتیان به فعل؟ وضعی شرط و حکم وضعی شرط الفعل به شما بفرمایید چی؟ صحت شرط الفعل به چیه؟ به وجوب وفا دیگه. آیا به جواز وفا یا به وجوب وفا؟ اینی که بحثه اینه که محتوای شرط، یعنی اونی که التزم به، اون التزم به محتوا رو ازش تعبیر میکنیم. مضمون شرط باید مشروع باشه که قطعا مشروع هست. یعنی شما شک دارید که تعهد متعهد به شما که صدور البیعه فی المستقبل متعهد به مشروع اصلا بحث اخذ پول حتما الزاماً مبحث نیست. اخذ پول هم بابت تملیک پول محدود دارد. میگه در مقابل تعهد تو مثل بیمه، در بیمه شما چه جور فاکتورات میکنید بیمه رو؟ میدانم کلام آن شما که اشکال میکنید که در هر سه تا دلیل رو از سر اشکال کردید. چه جور در بیمه قبول دارید که تعهد به فعل متعهد است که هنگام خسارت جبران کند خسارت را و به ازای این تعهد اقساطی میگیرد. ما اونجا گفتیم خب متعهدون به که قطعا مشروعه، مگر انسان خسارت دیگران را تدارک کند نامشروع است. مگر انسان اقساط بدهد به شرکت بیمه نامشروع است. خب تعهد است در برابر دو عمل مشروع. خب به نقول دیگه واجب است این عمل به این تعهد.
تعهد جایی که صحت مفهوم هم
باشه. اولا
اون یه هر عقلی لازم است. کجا بگی صحیح؟ صحت مفهوم هم. پس طرف
نمیتونه. کنه جهت بگی. باشه.
در
جایی که صحیح باشه. صحیح باشه. مشروع باشه. به چه دلیل؟ یعنی اصلا شرط الفعل اگر اینطوره پس شرط بیعه در ضمن عقد لازم بکنیم شما اشکال کنید. اگر من شرط میکنم، عجب شما در بحثای دیگر میگفتید که اجاره به شرط اجاره میدهد به شرط این که بعدن هم باز مجدداً به همین آقای مستأجر اجاره بدهد. در بحث سرقبلی هیچ تشکیک نکردید در مشروع بودن این شرط؟ نه مخلوقان همه ملتزم شد به اجاره دادن در آینده. خوی ملتزم شد به یک عمل مشروع میمونه. اونی که مورد شکه وجوب وفا، وجوب وفا هم از المؤمنون به شروط استفاده میشه. اما اشکالی که ایشان راجع به اوفو بالعقود کرد، روایت ابن سنان رو فرمود ضعیفه. آخه من نمیدونم کجاش ضعیفه. نظر علی ابن ابراهیم میگه ان نظر ابن سوی ان عبدالله ابن سنان. آخه اون اشکالی که ما میکردیم تو تفسیر قمی که ایشان نمیکنه. ایشون که نگفته که تفسیر قمی اعتبار نداره. بعد این حدیث در کتاب‌های دیگر هم نقل شده از تفسیر قمی که قبلا آدرس دادیم. خب حالا بگذاریم. بله مثلا چیه بگو ابراهیم ابن هاشم تقنی برگردون دید ایشون رو به عصر صفویه که اونا میگفتن حسن اتو ابراهیم ابن هاشم، اونا نمیگفتن ضعیف اتو ابراهیم ابن هاشم. خب عرض سوار خدمتون که و به هر حال ما کار به این جهن نداریم. من نمیفهمم چرا عقل صادق نیست بر توافق بر تعهد وقتی داره تسلیت میکنه، تسلیت میکنه این آقای مالک این طرف مقابل را بر خودش، میگه تو حق داری بر من که من این را به تو بفروشم. چرا این عقل نیست؟ چرا عقل نیست؟ یک وقت تسلیت نمی کند انسان طرف مقابل را، میگه من خواهم فروخت اما تو رو سوار گرده خودم نمی کنم، مسلط بر خودم نمی کنم، قول یعنی وعده میدم. بله این عقل نیست. اما یه وقت میگه من تو را بی حق اعتبار کردم، تو را حق برای تو جعل کردم. اصلا این توافقهایی که میکنن شرکت‌های بزرگ تجاری اصلا قراردادشون همینه، میان قرارداد میبندن اینقدر تولید کردی به ما بفروش ما میخریم، قرارداد مینویسن. خب اینا جعل حق میکنن و لذاب دادگاه شکایت میکنن، مطالبه خسارت میکنن ولی برای جعل حق دیگه. ولی اگر وعده بده که من به تو وام میدم بعد وام نده، کدوم دادگاه از دنیا به شکایت رسیدگی میکنه؟ آقا ایشون قول داد که من وقتی خونه میخرم به من قرض بده، حالا هر چی بهش میگم میگه نمیدم. خواهان آقای زید، خانده آقای عم، موضوع از شبه شکایتم خلط وعده، بحث وجوب وفاء بینه و بین الله یه بحثه، بحث این که حق بیاورد که قابل طرح در دادگاه باشد بحث دیگری. مثل اینکه جواب سلام شما رو بنده ندن برید شکایت کنید، آقا فلانی جواب سلام منو نمیده، این که حق شما نیست، حق و عرضی شما نیست، من خلاف شرع میکنم جواب سلام شما رو نمیدم. بله میتونن منو امر به معروف بکنن، اما شکایت شاکی و خصوصی به قول شما، شاکی و خصوصی در اینجا نیست، شاکی و خصوصی در حقوقه. پس ببینید جعل حق میکند در این موارد، جعل هم نه مستقل جعل حق می کند عفو بالعقود. چرا دلیل بر صحت نیست عفو بالعقود؟ نه جعل حق می کند عقد از عرفم، جعل حق می کند انا عبی او کرکدا، خانه میلکاره رو جعل حق می کند که من اجاره به تو خواهم داد بعد از تکمیل، و او هم متعهد می شود که اجاره بکند به نرخ روز، که چه بسا نرخ روز در چند ماه آینده دو برابر باشد. عرفاً میگن اوفو بالعقود چه مشکلی دارد؟ و اما آیه اوفو بالعقد انصافاً ظهور الف و لام عقد در جنس نیست؟ و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و اوفو بعهد الله اذا تعاهدتم یعنی همه اینا، یعنی عهد میان مردم رو قطعا شامل میشه. میدونم والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، درسته؟ متوجهم بحث وجود تمامیست، بحثی که عهد انصراف دارد به عهد میان شما و خدا. و اوفو به عهد الله اذا تعاهدتم، این عهد الله یعنی عهد میان خودتون، منتها بالکنایه میگه که عهد میان خودتون هم عهد با خدا مثل
آهد.
و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم میگه خیلی بسیار خوب تنزل نو. و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم شامل عهود بین الناس نشه. و الموفون به عهد اذا عاهدو چی؟ علاوه اصلا کار به شاهد آوردن ندارم، خدا آیه و اوفو به عهد ان العهد کان مسئولا، چرا اطلاق نداره؟ ظاهر الف لام، الف لام جنسه، ان العهد کان مسئولا، ان العهد جنس عهد مسئولا. کدام انصراف؟ به کجا اشاره؟ الف لام یعنی الف لام اشاره، به کجا اشاره؟ آقا احتمال خلاف داره، شما عجب میرسید به دلیل استثاب میگید لا تنقض الیقین به شک، الف لام خلاف داره، تو اصول اینقدر منوم میدید به فقه که میرسید و اوفو بالعهد شد لامش لام عهد. قبلش یک چیزی بگه بعد بگه که علم مثلا احد الیکم یا بنی آدم، بعد بگه که و اوفو بالعهد، حالا به قائل من یقول الف لام عهد به اون علم احد الیکم، آخه آیه های قبلش اصلا یه حرفا که نیست، مستقیما میگه و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، اطلاق داره دیگه. خب پس این مطالب درست نیست به نظر ما، توافق بر بیع و شراء فی المستقبل اگر تسلیت و اعطاء حق باشد واجب الوفا، اما بحث راجع به اون بیعانه میشه گرفته میشه که عمده بحث در مقام در این رابطه است، چون توافق که میکنن بر بیع مستقبل معمولا دست خالی نمیرن، یک مبلغی را به عنوان بیعانه میدن، این بیعانه مختلفه، گاهی اصلا جزئی از ثمنه، هیچ کجا ظاهرن، حالا باز این جدا شد بگیم هیچ کجا، ولی معمولا بیعانه که میدن هنوز بیع قطعی نشده، البته ممکن است هم در جایی بیع قطعی بشه بیعانه بدن، یعنی جزی از ثمن فعلی رو بدن، ولی معمولا بیعانه ها که میگن بیعانه در جایی که بیع قطعی نشده، اگر شما بیع قطعی انجام بدید دیگه میگن بخشی از پول را پرداخت، بیعانه معمولا در جایی که روز بیع قطعی نشد، و این دو صورت حالا این معمولش رو بگیم که هنوز بیع قطعی نیست گفته بود، این بیعانه پرداخت میکنه مشتری به بایع یا مستأجر به مالک، این دو صورت داره، یک صورت اینه که میگه آقا این پول پیشت باشه که اطمینان پیدا کنی من بر میگردم، اما اگر بر نگشتم پولم رو پس میگیرم، هیچ حق نداری این بیعانه رو در فرضی که من چیزی نخریدم از من برداری، فقط برای اینکه این قلب ضربان قلب تون نشه، مطمئن باشی معادتن که من خواهم آمد، بیا این 10,000 تومان رو بگیر، این مانتو رو فردا میام میخرم. خب این مغازه دارم دیگه به خاطر این که قول داده به این خانو نمیفروشه تا فردا، ولی فردا اگر نیومد میفروشه. اون خانه هر وقت اومد 10,000 تومانش رو پس میگیره. خب این که اشکالی نداره، این اصلا بحث فقهی نداره که ما بگیم. نه، در واقع امانتی در ید این مغازه‌دار مثلا تضمین عرفیه برگشت این خانم به مغازه برای خرید مانتو. صورت دوم که اون منشأ بحث فقهیه اینه که میگه اگر نیامدی این 10,000 تومان رو من برمیدارم، بالاخره من قول بهت میدم که این مانتو رو به کس دیگه نفروشم، چشم تو اینو گرفته، میگه الان من شرایطم دور نیست، پول همراهم نیست، این 10,000 تومان پیشت باشه، میرم فردا برمیگردم، منم تا فردا به کسی نمیفروشم. ولی فردا که اومدی نیومدی دیگه از این 10,000 تومان خبری نیست. فردا هم این خانم میاد، این میاد میبینه که نه 10,000 تومان دیگه وقت گذشته، دیر رسیده، این 10,000 تومان رو مغازه دار پس نمیده. خب آیا شرعاً جایزه این مغازه دار این 10,000 تومان رو پس نده یا نه؟ حالا اون فرضه که گفتیم شاید غیر متعارف اونم بحث میکنیم که بعد از تمدید به، بعد از تمام شدن به، یعنی اصلا میخره مانتو، این خانم میگه آه این مانتو چنده، میگه 50,000 تومان، میگه باشه میخرم، ولی پول همراه هم نیست، بیا این 10,000 تومان رو بهت میدم، فردا 40,000 تومانش هم میارم مانتو رو میبرم. میگه اگه تا فردا آوردی ببر مانتو، اگه نیاوردی پشیمون شدی این 10,000 تومان رو بابت واقعی برمیدارم. اصطلاحا به این میگن واقعی. حالا ما نه، کلام در اینه که حالا داریم بحث میکنیم دیگه، کلام در اینه که آیا این فرض خودشه، ما در باب بیعانه که میگن عربون یا ارگون یک روایت صریح داریم و یک روایت دیگری داریم که از او خواستن حکم عربون رو استفاده کن. روایت صریح روایت وهب بن وهب الضعیف الذي قيل انه اكذب البريه، وهب بن وهب، البته در برخی گفتن ماکان ابن الغزائری نقل شده که گفته که ما رواه وهب بن وهب عن ابي عبد الله فهو صحیح، ولی به هر حال مسئول از این شخص. عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان امير المؤمنين عليه السلام يقول لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن. وسائل الشيعه باب 28 از ابواب احکام العقود حدیث یک. ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که تنها عربون بیعانه به عنوان جزء ثمن مقبول است. عربون فقط جزئی از ثمن به این عنوان مقبول است، خاصیت دیگر ندارد. لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن. ببینیم ان شاء الله این روایت و روایت دیگر مفاد از چیست. وقت مقل و وقت آره 28 ابواب احکام العقود حدیث یک.